رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 5 می سال 2010 میلادی است. ساعت در اینجا 3 بامداد.
صبح بخیر شنونده گرامی، خورشید همدم هستم و در این برنامه از دوشنبه در خدمت شمایم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است و در ابتدا از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید.
فیصل شهزاد، شهروند آمریکایی پاکستانی تبار، مظنون اصلی در بمب‌گذاری نافرجام نیویورک به تروریسم و همچنین سعی برای انفجار سلاح کشتار دست جمعی متهم شد. مقامات آمریکا میگویند که فیصل شهزاد اعتراف کرده است که ساختن بمب را در پاکستان به او یاد دادند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه گفت حمله نافرجام در میدان تایم اسکوئر نیویورک هشدار هوشیار کننده دایر به تهدیدهای امنیتی فعلی است. این حال گزارش می‌شود که در شهر کراچی پاکستان نیز دو نفر را در ارتباط با بمب‌گذاری نیویورک دستگیر کردند.
خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان از شرکت استفاده برنده شاهراه دوشنبه چناغ و مقامات مربوطه خواسته است تا جمع‌آوری پول برای حرکت از راه مذکور را متوقف کنند. امان‌الله آشور، رئیس خدمات مذکور، بر رادیو آزادی گفت شرکت اینوویتیو راود سولوشنز ارزش استفاده راه را بر اساس قانون با این نهاد دولتی هماهنگ نکرده است و از این رو حق جمع‌آوری مبلغ راه را ندارد. راه دوشنبه چناغ مرکز تاجیکستان را با شمال کشور می‌پیوندد و پولکی شدن آن باعث اعتراض و نارضایتی مردمی زیاد شده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه می شنویم.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، میگوید ایران با هر گونه تحریمات سازمان ملل و فشار آمریکا و شریکانش در ارتباط با برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران تاب خواهد آورد. ضمن نشستی خبری در شهر نیویورک در حاشیه نشستی بازبینی عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی، محمود احمدی نژاد گفت اگرچه ایران از تحریمات بین‌المللی خوشش نمی‌آید، اما از چنین اقدامات هم نمی‌ترسد. رئیس جمهور ایران گفت کشورش از عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی خارج نخواهد شد، کاری که کره شمالی کرده است.
سعادت امیرشایه و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد کرده است تا سن ازدواج در تاجیکستان تا به 22 سال بالا برده شود. او میگوید
برای زندگیان مستقل تیار نیستن، برای این تیار کردن نکن، هنوز از کرسی طلبگی اینا زندگی را آموزاندن نکن.
قانون تاجیکستان سن ازدواج را به 17 سالگی مقرر کرده است، اما چند پیش امام‌علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، خواست تا سن ازدواج از 18 سال به 18 سال بالا برده شود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
یونان امروز خود را برای کارشکنی و تظاهرات سراسری علیه برنامه حکومت برای کاهش خراجات دولتی آماده می کند. انتظار می رود که امروز ده ها هزار نفر از کارمندان اداره های دولتی تظاهرات و کارشکنی کنند. یونان در عوض 110 میلیارد یورو کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول رضایت داد که خراجات از بودجه دولتی را کاهش می دهد و از جمله تا 3 سال مزد کار را افزایش نمی دهد. عین زمان وزیر دارایی آلمان از یونان خواست در اجرای برنامه جدی باشد، وگرنه اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول اختصاص کمک های مالی را قطع خواهند کرد.
ادامه خبرها از مجله بامدادی. الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهوری بلاروس، دیروز گفت قرمانبیک باقیف، رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان، را به کشورش استرداد نخواهد کرد که او را در آنجا به خونریزی در آشوب‌های ماه گذشته متهم می‌کنند. الکساندر لوکاشنکا به خبرگزاری رویترز گفته است تقاضای استرداد باقیف از جمهوری بلاروس برای دولت موقت قرقیزستان بی‌فایده و تحقیرآمیز می‌بود. دولت موقت قرقیزستان قرمانبیک باقیف را در هلاکت 80 تظاهرگر در روز 7 اپریل گناهگار می داند و می خواهد او را در دادگاه محاکمه کند.
پسری زندانی زویت گمسخوردی، رئیس جمهوری سابقی گرجستان، با طلب رهاییش از زندان به گرسنه‌نشینی شروع کرده است. بنابر گزارش بخش گرجی رادیو آزادی، ساتنه گمسخوردی بار دوم است که زمان بازداشتش در ماه اکتبر گرسنه‌نشینی میکند. دادگاه او را چند پیش به سوءقصد به جان یک همسایه‌اش گناهکار دانسته و به 9 سال زندان محکوم کرد. خویشاوندانش میگویند که این کار دست نهادهای امنیتی گرجستان است. زویت گمسخوردی، رئیس جمهوری نخستین گرجستان، ماه دکبر سال 1993 در یک حادثه اسرارآمیز کشته شد.
نگرانی ها از گسترش بحران قرضی یونان به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا باعث پایان آمدن قیمت سهام در بازارهای جهانی شد. بازارهای بورس در لندن و فرانکفورت پاریس و همچنین در آفینا شاهد کاهش به شدت قیمت سهام شدند و در بازار بورس نیویورک هم اوضاع چنین بود. قرب یورو نیز در برابر دلار به اندازه پایین رفت که در یک سال اخیر دیدن نشده است. قیمت یورو در برابر دلار آمریکایی 1.5 سنت کاهش یافت و به 1 یورو و 30 سنت رسید. شنونده عزیز گرامی، اگر مایلی دریافت اخبار بیشتر از تاجیکستان و جهان را دارید، پس همین حالا یا هر وقتی برای خود مناسب سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در ادامه برنامه در مورد جزئیات بعضی از این اخبار صحبت میکنیم، اما پیش از آن همکارم خورشید میگوید که امروز هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. خورشید بفرمایید.
بله طاهر جان، در دوشنبه همین حالا هوا البته ابری است ولی مایل به آفتاب دارد و در دوشنبه طبق پیشگویی اداره هواشناسی روزانه حرارت از 22 تا 25 درجه و شبانه از 16 تا 18 درجه گرم خواهد شد و طبق معلومات اداره هواشناسی در قلمرو کشور هوا تغییربنده ابری در نظر است و در بعضی منطقه ها حتی ریزش باران هم در نظر است. هوا در ولایت ختلان روزانه تا 28 درجه و در ولایت سوغ در شمال تا 26 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان حرارت روزانه تا 13 درجه می رسد. هوای این ناحیه های تابع مرکز باشد، روزانه تا 27 و شبانه تا 18 درجه گرم می شود.
تشکر خورشید. و اینک شنونده ارجمند، نگاهی می اندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
مقامات ایالات متحده یک جوان پاکستانی تبار آمریکایی را به بمبگذاری ناموفق نیویورک متهم کردند.
در تاجیکستان معرکه وسیع واکسین زنی برای جلوگیری از گسترش بیماری فلج اطفال شروع شد.
یک وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید دختران تاجیک باید بعد از 22 سالگی ازدواج کنند.
و فرستاده باراک اوباما گفت آمریکا به قرقیزستان در امر رشد دموکراسی کمک خواهد کرد. شروع میکنیم از بازداشت یک جوان پاکستانی تبار آمریکا که به بمبگذاری نافرجام در شهر نیویورک متهم می شود. ماموران امنیتی آمریکا با شرافت کامیرهای امنیتی فیصل شهزادی 30 ساله را دو روز بعد از این بمبگذاری در یکی از محله های پرروای نیویورک بازداشت کردند.
فیصل شهزاد که در آمریکا تحصیل کرده است، با گفته مقامات نظامی ایالات متحده بمبگذاری را در زادگاهش پاکستان آموخته است. اکنون او به تروریسم و سعی برای انفجار سلاح کشتاری دستجمعی متهم می شود که برای این کار جزای سخت مقرر شده است. لطیفی خبرنگار رادیو آزادی از نیویورک گزارش می دهد.
مقامات آمریکا فیصل شهزاد را از روی پنج بند از جمله به تلاش برای انفجار سلاح کشتاری دستجمعی متهم کردند. اریک هولدر دادستان کل ایالات متحده گفت فیصل شهزاد را مقامات انتظامی مورد بازپرسی قرار دادند. او در مورد تلاشش برای انفجار ماشین بمب گذاشته شده در یکی از پر ازدحامترین ناحیه های نیویورک در تاریخ 1 می معلومات مفید داده است. ضمن نشست مشترک با نمایندگان وزارت امنیت ملی، آژانس فدرالی کشف و بخش وزارت امور داخلی نیویورک، هولدر گفت که فیصل شهزاد نقشش را در این حمله که می توانست پیامدهای فاجعه بار داشته باشد اعتراف کرد. دوستی تونی کول گفت
We anticipate charging him with an act of terrorism transcending national borders.
ما او را به عمل تروریستی عبور مرز، کوشش استفاده از سلاح کشتاری عام، استفاده از ابزار تخریب کننده برای انجام دیگر جنایت ها و اینچنین در ساختن دستگاه ترکنده متهم خواهیم کرد. فیصل شهزاد زاده پاکستان اپریل سال 2009 شهروندی آمریکا را قبول کرده، تقریبا در مسافه 112 کیلومتر دور از نیویورک در ایالت کنکتیکوت به سر می برد. میگن که او راننده ماشین فرسوده نیسان پاسفایندر بود است که از داخل آن بشکه های بنزین، گاز پروپان، مواد آتشزا و ابزاری به حرکت آوردن بمب پیدا کردند. یک فروشنده بعد مشاهده دود از آینه عقب ماشین به کارمند پلیس خبر داد. تا چند دقیقه گروهی ویژه دعوت شده میدان و اطراف های آن را از هزاران نفر آزاد کردند. مقامات بعد از بازپرسی صاحب قبلی ماشین که 3 هفته پیش وی را به شهزاد فروخته بود، نام متهم را فهمیدند. شام دوشنبه شهزاد را در فرودگاه بین المللی جان کندی نیویورک بازداشت کردند. کارمندان گمرک و مرزبانان هواپیما را که میبایست به دبی پرواز میکرد بازداشته، شهزاد و باز دو مسافر دیگر را فراوردند. دیروز اعلام شد که شهزاد را همگی یک ساعت قبل از این برای خط نفرانی که برایشان وارد شدن به هواپیما منع شده است شامل کرده بودند. وزیر امنیت ملی جنید ناپولیتانو سوالی رو که چی طور این شخص توانست وارد هواپیما شود به پاسخ گذاشت. هالدر گفت که بازداشت و اعلان اتهام شاهزاد این تنها آغاز تحقیق می باشد.
Now, I want to emphasize that this investigation is ongoing. And we continue to pursue a number of leads as we gather useful intelligence.
این تحقیق جریان دارد و ما چند فرضیه‌های دیگر را نیز دنبال می‌کنیم. همزمان ما با جمع‌آوری اطلاعات مفیدی که با این حمله تروریستی ارتباط دارد ادامه می‌دهیم. واضح است که این نقشه انجام عمل تروریستی و کشتار آمریکایی‌ها در یکی از سرودام‌ترین مکان کشورمان بود. احتمال می‌رود که در رابطه با این بمب‌گذاری دیروز در پاکستان چند نفر دیگر بازداشت شده است که گفته می‌شود با شاهزاد ارتباط داشتند. یکی از این نفران محمد ریحان سال گذشته در پاکستان با شاهزاد چند وقت همراه بوده است. شاهزاد سال گذشته 4 ماه را از اپریل تا آوگوست در پاکستان سپری کرده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که ریحان را در یکی از مسجدهای شهر کراچی بازداشت کردند. گفته می‌شود که این مسجد متعلق گروه جنگیان جیش محمد می‌باشد. معاون رئیس آژانس فدرالی کشف و FBI جان پیستول گفت مقامات آمریکا در رابطه با این پرونده با خدمات استخباراتی خارجی همکاری خواهد کرد. وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک به خبرنگاران گفت که کشورش به رفت تحقیق مساعدت خواهد نمود. قبلا رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به آمریکایی‌ها اطمینان داد که تحقیق پرونده عادلانه صورت می‌گیرد و گناهکاران جزا داده می‌شوند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اعلامی اتهام به فیصل شهزاد مزنون اصلی در بمب‌گذاری نافرجامی شهر نیویورک. ضمناً به گفته رسانه‌های آمریکایی فیصل شهزاد پسر بهارالحق یک افسر بلندرتبه سابق نیروهای هوایی پاکستان بوده است. او همسر و دو فرزند داشته است و یکی از همسایه‌هایش گفته است که فیصل شهزاد عمدتاً غیر عادی رفتار می‌کرد.
دیگر اینکه به گفته مقامات آمریکا فیصل شهزاد اعتراف کرده است که تا چند ماه در وزیرستان جنوبی یک منطقه قبایل نشین پاکستان و پناهگاه افراطگرایان و جنگجویان القاعده و طالبان در تمرینگاه های تروریستان آموزش دیده است. شنونده ارجمند مجله شامگاهی را میشنوید و در این و این برنامه را بعد یک آگهی کوتاه با گزارشی از دوشنبه ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
آنگونه که وعده کردیم برنامه را با تحولات تاجیکستان ادامه میدهیم. در تاجیکستان امروزها مادران زیادی را میبینید که فرزندان خردسالشان در بغل به شفاخانه ها و یا مرکز های طبی ناحیه های خود میروند، اما نه همه این کودکان بیمارند و آنها را خودی طبیبان دعوت کردند تا فرزندانشان را علیه بیماری خطرناک فلج کودکان واکسین بزنند.
بله، در تاجیکستان به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری فلج اطفال مرکز وسیع مقیاسی واکسین زنی کودکان تا 6 ساله ادامه دارد. بیماری مذکور نیمه دوم ماه اپریل در تاجیکستان خروج کرد و 32 مورد سرایت ویروس فلج اطفال به کودکان ثبت شده است. اگرچه سازمان جهانی بهداشت میگوید تا کنون فلج اطفال 12 نفر را در تاجیکستان کشته است، اما خود مقامات رسمی میگویند تعداد قربانیان بیماری کمتر است. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
وزارت تندرستی تاجیکستان و سازمان جهانی بهداشتی در حالی از آغاز مرحله جدید واکسن زنی کودکان اطلاع می‌دهند که پشت درهای بیمارخانه های دوشنبه ده ها زنان نگران منتظر پاسخ پزشک در مورد سلامتی کودکشان ایستاده‌اند. حالا کودکی که اندک حرارت بلند دارد یا گرفتار اسهال درونی یا می‌سرفد یا عطسه می‌زند، حتما به گمان داشتن ویروس پولیومیلیت یا فلج شدید به بیمارخانه کشیده می‌شود. تشویش و نگرانی تهلوکه بیشتر از وضع اصلی است که مشاهده می شود.
گفتن ستوغان کسل بای خیلی سرخچه کسل نشوان گفته خیلی ناوات دیم شد
همو کسل
چی؟ همو ستوغان بای
خلاجون.
اینها اکثر مادران جوانی هستند که برای واکسین زدن خردسال خود در نزد درمانگاه رقم اول پایتخت جمع آمده بودند. در این درمانگاه اصلا از واکسن نوی آپوی استفاده می شود که به قول پزشکا توانمندی ارگانیسم کودک را در مقاومت با بیماری نیرو می بخشد. واکسن آپوی خود یک نوع ویروسی می باشد که نیروهایش کاهش داده شده است که می شود به کودکان بیمار داد. وزیر تندرستی تاجیکستان نصرت الله سلیموف تاکید کرد مرحله نو واکسن زنی از سه بخش عبارت بوده، اصلا کودکان تا 6 ساله فرا گرفته خواهند شد.
این معرکه در بین کودکان تا سن 6 ساله در سه دوره، دور یکم از 4م تا 8م، دور دوم از 18م تا 22م و دور سوم از 1م ایون تا 5م ایون گذرانیده می شود. موافق نقشه امکانی زیاده از 1,100,000 کودکان تا سن 6 ساله باید که ام کرده شوند.
سوال پیش میاد که چرا محض خردسالان تا 6 ساله در این مرحله فرا گرفته شدند؟ کارشناس سازمان جهانی بهداشتی جاناتان گریکو ضمن شرح به این مسئله گفت:
So that there will be a vast contact with the vaccine virus or have been exposed both to the wild virus or to the Sabin virus already.
هدفی اصلی این است که افراد سن سالی بالاتر از 6 ساله یا با این ویروس یعنی فلج وحشی روبرو شدند یا اینکه پسی سر کردند. از این رو برای از میان بردن این ویروس افراد 6 ساله مورد هدف قرار داده شدند. اگر در این سه مرحله مرکه واکسن زنی موفقانه صورت گیرد، تاجیکستان از این مرض رها خواهد شد.
So the target below 6 will cover the entire nation population.
به قول جاناتان گریکو، حالا یک گروه کارشناسان سازمان جهانی بهداشتی به آموزش وضع افراد تا 10 ساله پرداخته وجود ویروس فلج وحشی را می آموزند. اما یکی از مشکلاتی که تاجیکستان در این راستا مواجه است، همجواری با افغانستان و نزدیکی داشتن با پاکستان و هندوستان می باشد که از این راه به تاجیکستان پلی‌امیلیت سرایت کرده است. وزیر بهداشت تاجیکستان نصرت الله سلیموف تاکید کرد که 32 کودک در تاجیکستان به پلی‌امیلیت مبتلا شده، یک نفر از این مریض هلاک شده است. آقای سلیموف وزیر بهداشت تاجیکستان گفت شمار اطفالی که در آنها نشانه های مریضی فلج دیده می شود ولی ابتلایشان تایید نشده است 206 نفر می باشد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه مرکه و سمیقیاس واکسن زنی اطفال سنی تا 6 ساله با ضد بیماری فلج اطفال در تاجیکستان که در 24 واحد ماموری کشور خروج کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
صحبت ها دایر به راه دوشنبه چناق در تاجیکستان روز تا روز بیشتر می شود، با وجود آن که مقامات رسمی وعده دادند که به زودی مسئله بازنگری ارزش حرکت از طریق این راه حل خود را خواهد یافت. راه چناق دوشنبه شاهراه مهمی تاجیکستان است که شهر دوشنبه پایتخت را با شمال کشور می پیوندد. چند پیش مقامات رسمی با برگزاری یک رسمی با شکوه از پلاکی شدن این راه اعلام دادند.
اما با گذشت فرصت کوتاه مردم روستاهای سری را از پرداخت پول زیاد برای حرکت از این را به قبل خسته شده، با داد و بیداد از مقامات خواستند تا مشکل آنها را حل کنند. حالا رئیس خدمات زیر انحصاری تابع حکومت تاجیکستان میگوید شرکت اینوویتیو را و سولوشنز مالک موقت این را سر از 1 می در دو گذرگاه پلکی ورزا و غیرقانونی فعالیت میکند. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از امان الله اشور پرسید که با چه دلیل عمل شرکت غیرقانونی است.
با این عمل شرکت رو طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همچون سوء استفاده سوبیکت خوجگیدار در بازار مال معین، همچون بیرون کننده قاعده نرخگذاری که در اساس سند معیاری مقرر شده است معنی داد مینم. مهلت عمل نرخنامه موافقه شده خدمت رسانی گزارش روی افتانویلگر از جانب خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تا 30 اپریل سال جاری با موافقه رسیده است و مورد عمل باید قرار میگیرد. عین حال باشد شرکت حالت ویران کردن قاعده نرخ‌گذاری یعنی از جانب آنها رعایت نکردن طلبات های شرطنامه کنسیسیونی بین حکومت جمهوری و خود شرکت که با سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیدند دیده می شود. ما همین خیلی می حسابیم که شرکت نابرده از رعایت طلبات شرطنامه کنسیسیونی و سندهای معیاری حقوقی عمل کننده جمهوری تاجیکستان خودداری نموده است.
اما نوروشونایویچ در باره شرکت اینوواتیو راد سولوشنز مؤسسان و سهامداران آن نوروشنی و سوال های زیاد مطرح است. شما در باره این شرکت چی اطلاع در دست دارید؟
ما در مقامات خود یگان معلومات دایر به این شرکت نداریم غیر از شرنامه کنسیونی.
امانالله شانایویچ، دولت به این شرکت که در منطقه آفشار ویرجینیا در سال گذشته نامنوی شده است راه ماشینگرد استراتژی را باور کرده، طوری که شما گفته دولت این شرکت را از پرداخت 17 نوی انداز آزاد کرده است.
به واسطه سوال به موری اینها میتوانند از حساب استحصال اسفالت کم و بتون و دیگر که با پس کردن تعریف ها روانه کرده شده است همینا بهانه کرده شدند. واردات محصولاتی که برای احتیاجات خودی استحصال میکنند، مثلا من فروش محصولات اسفالتی، تغه، کم یا که سمن، بتون و دیگر محصولات شبیه برای احتیاجات خود استحصال نموده شرکت خصوصی و بیرون یعنی به شخصان حقوقی و واقعی با نظرداشت آزاد نمودن از همه گونه اندازهای مستقیم و غیر مستقیم انجام داده میشود. اما همون واسطه‌های از فروش با دست آمده را شرکت سی به طور مستثنا برای نگهداری ادکت رو و جبران نمودن منامین زیان رسانیده شده از پس بودن تعریف‌های جاری باید استفاده برد. متاسفانه این مسئله نیست. وقتی که ما میپرسیم که بیارید معلومات های رسمی را برای تعریف‌هایتون رو معین کردن، این وای هست میگن سیر تجارتی است. خب سیر تجارتی باشد ما چخیر این معین کردن میتوانیم. استعمال کننده باید داند، استفاده برنده را باید داند برای چی، برای کدام مبلغ‌ها پرداخت ارسال میکنند.
شما اظهار داشتید که برای جاری کردن تعرفه های اجتماعی تلاش خواهید کرد. به نظر شما این تعرفه ها به نفع مردم است؟
ما تعریف های اجتماعی کوشش کردیم که با شرکت در یک جایگی با موافقه رسانیم. حالا اونکه تعریف های اجتماعی در خود شهرنامه آمده است، از همه انداز آزاد باشد. تمام پرفرنس های حکومتی داده شدگی باشد. برای چی ما تعریف های تیزناک جاری نکنیم؟ خیلی در یگان دولت روی دنیا نیست، خیلی در تمام دولت روی دنیا همه اینو راه های پولکی در اختیار کمپانی های دولتی داده شده گیم، نه شخصی.
صحبت امان‌الله عاشور رئیس خدمات ضد انحصاری حکومت تاجیکستان با ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی را میشنیدید.
و در مجله بامدادی رادیوی آزادی که از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاقی همکار عزیزم خورشیدی همدم در این برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
بله، اگر مخالف نباشد در این فرصت برنامه توقف کوتاه کنیم، یک ترانه بشنویم و بعدا برگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه بدهیم. We'll be right back.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو در روز چهارشنبه 5 می میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم خورشیدی همدم در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش‌هایی که در ادامه برنامه با هم میشنویم.
پیشنهاد غیر انتظار یک وکیل پارلمان تاجیکستان که میگوید ازدواج بر محل دختران تاجیک کار درست نیست.
فرستاده باراک اوباما گفت آمریکا با قرقیزستان در امر رشد دموکراسی کمک خواهد کرد.
زندانیان آفشوده سوخ محتاج کمک در بازگشت به زندگی معمولی.
براز تیتو رهبری یوگسلاوی سابق که هنوز هم احترام مردم این جمهوری اصلا پاشیده را از دست نداده است.
سعادت امیرشویه و وکیل پارلمان تاجیکستان که عنوان جنرالی را هم دارد میگوید بهتر است تا دختران در تاجیکستان از 22 سالگی ازدواج کنند، زیرا از حالا جامعه کشور میوه های تلخ ازدواج های برمحل را میچشد. سعادت امیرشویه در جمع رای دهندگانش در شهر قرغان‌تپه گفته است با توجه به افزایش از همپاشی خانواده های جوان ضرور است تا قانون در این زمینه قبول شود.
بله، در تاجیکستان ازدواج دختران از سن 17 سالگی جایز است و به قول فعالان حقوق زن در تاجیکستان همین ازدواج های برمحل و ناآمادگی دختران به ازدواج است که جفت ها در مدت کوتاهی از همدیگر جدا می شوند و کودکان زیادی را یتیم می گذارند و دختران تحصیل نکرده را با مشکلات فراوانشان تنها. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی از شهر قرغان‌تپه گزارش می دهد.
موافق ترین زمانی برپا کردن اویله برای دختران بعد از 22 سالگی می باشد. چونین است اندشه گنرال سعادت امیرشویه وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. خانم امیرشویه در شرح ادعای خود می افزاید با توجه به میزان افزاینده از همپاشی خانواده های جوان و هم بهتر آماده شدن جوانان به تامین شرایط اویله و خانه‌داری، فعلا ضرورت وارد سازی تغییرات به قانون گذاری درباره سن و سال نکاحی به میان آمده است. وکیل مردمی چونین پیشنهاد دارد که جوان دختران پس از ختم دانشگاه یا حداقل دوره های مخصوص آموزشی خانه‌داری اویله برپا نمایند.
ما چی فکر می‌کنیم که اتومو گیر مونده برای اینکه جوانان ما برای زندگی مستقل روانه کردن خود تیار نیستن و از این برای این تیار کردن نکن هنوز از کرسی طلبگی اینا زندگی را آموزاندن نکن.
در طرح فعلی قانون اساسی و کدکس اویله تاجیکستان نکاح از 17 سالگی ممکن دانسته شده است. این بند قانون اساسی که در سال 1994 زمان اوج نزاع‌های هموطنی قبول گردیده است برای بسیاری از والدین جوان دختران موافق بود، چون اکثریت به خاطر تامین امنیت و حفظ شان و آبروی دختران در سالهای جنگ با بالغ شدن آنها را به شوهر می‌دادند. نگار عزیز و ساکن شهر قرغان‌تپه می‌گوید حالا هم بیچارگی نداشتن دستمزد کافی و مشکلهای دیگری اجتماعی بسیاری از والدان را وادار میکند غیر اختیاری دختر تقدیر او را به اصطلاح خودشان حل کنند.
مثال بگیریم همسایه ما هم خیلی شیدگی هستند، دخترایوش هم شوهر دادگی زندگیشون خوب رفته باشه همین یک ماه بعد از یک ماه وجه دیدو شیدگی شرایط چنین خیلی آدم نمیرسه برای نمید دختروشان تیز به شوهر میتیه.
سابگل رزاق و ساکین شهر قرغان‌تپه میگوید و این از جانبداری بالا بردن سن نکاحی است، اما به دیگر سبب، به آن سبب که در تاجیکستان دختران بالغ از 20 ساله معمولا خریدار ندارند و به اصطلاح پیر دختر شمرده میشوند.
هم خیلان که با بچرو اگر اوجه 19 ساله 20 ساله شان میگن که او ای را هیچ کنه گرفت گفته با پیر شیده است گفته با هم خیلان مستد.
عظیم جان و حبف موین رئیسی سازمان حزب نهضت اسلامی در خطلان میگوید جامعه و نظام آموزش و پرورش تاجیکستان به گونه ساخته شده است که جوانان به خصوص دختران شغل مناسب داشته نمیتوانند و وابسته عقیده، علم و آموزش نیستند. ضمن به اندیشه جناب و حبف به خاطر جلوگیری از گسترش فسادکاری میان جوانان همانو در بالا بردن سن نکاحی از 17 به 18 سالگی نباید آسیم اثر شد.
حتی ما بعضی دخترهای رو یعنی سراغ داریم که از نظر جسمی حتی در 15 16 سالگی علکی به سن ازدواج هم میرسن. ما مثلا جایهای تعلیمی درست نداریم و از طرف دیگر تهاجم فرهنگی متأسفانه در کشور ما خیلی زیاد است و از طرف دیگر چون روی دینی اساسی ما که دین اسلام است خوب کار نمیشود از طرف علما، به همین خاطر فرزندای ما مخصوصا دخترها وقتی که تربیه خوب گرفته نمیشود و همچنین تاثیر خود به جامعه میرسونند.
وکیل مردمی سعادت امیر میشوی و میگوید 30 سال نکاحی در قانون اساسی مقرر شده، تنها مردم تاجیکستان میتواند برای قانونن تغییر دادن آن روزیگی بدهد. ضمناً خانم میرشوی و برگزاری رای پرسی عمومی خلقی را در آینده نزدیک بعید نمیداند. در حالی که رئیس جمهوری تاجیکستان هم اخیراً در پیام سالانه‌اش به مجلس عالی کشور تاکید کرد که ضرورت تغییر دادن 30 سال نکاحی به میان آمده است، چون این به نظر میرسد که برگزار شدن رای پرسی عمومی خلقی در کشور حتمی است و تنها کاری وقت است. پرزیدنت این پیشنهاد خود را با آن اساسناک کرد که در صورت بالا بردن 30 سال نکاحی، جوان دختران حداقل مکتب تحصیلات همگانی را ختم کرده به زندگی مستقل بهتر آماده می شوند و نیز رعایت حقوق و منفعت های کودکان تقویت خواهد یافت. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
پیشنهاد غیر انتظاری یک وکیل پارلمان تاجیکستان برای بالا بردن سن نکاح و یا ازدواج دختران. شنونده عزیز و ارجمند، اگر شما هم میخواهید در این باره اظهار نظر کنید، گزارشی بنویسید و یا اگر عکسی مربوط به یک مشکلات خانواده جوان را دارید، پس از طریق وبسایت رادیو آزادی به ما بفرستید تا دیگران هم بدانند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و پیش از اون که به تاجیکستان برگردیم، نگاهی میاندازیم به تاریخ که آینده رو میسازد. در رابطه با 30مین سالگرد مرگ یوسف براز تیتو، رهبر سابق یوگسلاوی سابق، رادیو آزادی با صبرین رمی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیاسی نروژ صحبت انجام داد که او مؤلف ده ها کتاب در باره یوگسلاوی سابق است. یوسف براز تیتو زمانی در یوگسلاوی حکومت کرد که مثلا در اتحاد شوروی سابق لئونید برژنف و در لهستان وویسخ یاروزلسکی زیمام قدرت را در دست داشتند. به گفته صبرین رمی، با گذشت 30 سال از مرگ براز تیتو، تا حال وی در میانی مردمی یوگسلاوی سابق شهرت دارد، چیزی که نمیتوان در برای برژنف یا یاروزلسکی گفت. سوالی اول هم به خانم به صبرین رمی این بود که آیا براز تیتو با لئونید برژنف و یا وویسخ یاروزلسکی قابل مقایسه هست؟
No, absolutely no comparison, because if you go to
کاملا قابل مقایسه نیست، برام که اگر شما به سربستان یا خرواتیا و یا به بوسنیا و هرزگوین امروز روید، حتی به سلووینیا، شما در میابید که در آنجا پرستش تیتو هنوز وجود دارد. تیتو در میان مردم این کشورها همان شخصیت معروف باقی مانده است. در این کشورها تا اندازه نستالگیا یا پزمانی به دوره تیتو در میان مردم احساس می شود. گاه این پزمانی کورکورانه است، ولی در بسیاری از موارد این پزمانی انتقادی است، زیرا مردم در یاد دارند که دوره سختی بود. با وجود این، آنها میگویند که دوره صلح بود، وحدت بود. آن وقت یوگسلاوی کشوری بزرگ و بازیگری مهم بود که حالا هیچ یکی از این کشورهای نوی به وجود آمده این نقش را ندارند. همه این نکات تیتو را به سمبول وقت تبدیل داده است. اگر شما درباره برژنف و یاروزلسکی به عنوان نمونه صحبت کنید، در آن صورت می‌بینید که هیچ یکی از آنها مثل براز تیتو جذبه و گیرایی نداشت. مثلا یاروزلسکی قانون نظامی را در پولشا معرفی کرده بود و در جامعه پولشا وی را به عنوان شخص متوازن می‌شناسند، یعنی خوبی‌ها و بدی‌هایش تقریبا برابر است. اما شخصیت برژنف جالب است، زیرا در آن دوره در شوروی یک نوع آرامی حکم فرما بود و ترور دوره استالین پس از سر شده بود.
The kind of stability and the terror of the Stalin era was certainly well behind.
جناب رمی، وقتی که تیتو در سالهای 1930 قرن گذشته در اتحاد شوروی بود، ظاهرا برای پلیس مخفی شوروی کار میکرد، ولی بعدتر مناسبتش با استالین سرد شد و در دوره جنگ سرد از وی یک سوسیالیست مستقل نام میبردند. سبب چی بود که وی تقریبا از استالین روی گردانده بود؟
Well, I think it's actually the other way around. Stalin was prepared to go to war against against Tito. Remember, Tito's forces were.
من فکر میکنم که این اصلا یک مسئله نزدیک به همین است. استالین آماده شده بود که بر ضد تیتا به جنگ برخیزد. نیروهای تیتا خیلی کمتر از نیروهای استالین بودند و چنین جنگ به نفع تیتا نبود، بر ضرر تیتا بود. سببهای بدی مناسبات نیز خیلی زیاد بود، اما سبب اصلی این است استالین امیدوار بود که تیتا گوش به فرمانهای استالین میدهد، ولی تیتا میخواست که خودش شخصیت مستقل باشد. تیتا میخواست که متحد استالین باشد و استالین هم این را میدانست و میخواست که وی را به عروسک خود، اگر همین طور بگوییم، تبدیل دهد. مثلا استالین میگفت که تیتا به مسکو آید، تیتا نمیرفت و میگفت که کمی بیمار است و به جای خود کمونیست ها سیاستمداران دیگر را میفرستاد. استالین از چنین کار خوشش نمی آمد.
جناب رمه، تیتو یوگسلاویه رو تا اندازه به یک نسخه کشوری آزاد سوسیالیستی تبدیل داد. در مقایسه با کشورهای دیگری گروه سوسیالیستی و غرب را در نظر می گرفت. به هر حال برای رفت آمد مرزهایش را باز کرده بود. شما فکر نمی کنید که اگر وقت کافی می بود یوگسلاویه به یک کشوری غربی تبدیل می یافت و یا شاید به اتحادیه اروپا هم راه می شد؟
Well, this is something that would have had to have been worked on at the latest in the early.
بله، این روشی است که شاید کار می‌داد. دست کم در سال‌های اول 80م، برای آنکه هر قدر که کس وارد این 10 سال شود می‌بیند که به همان اندازه وضع سیاسی و اقتصادی در این 10 سال بدتر شده است. وقتی که سلوبودان میلوشویچ در سال 1987 سر قدرت آمد، وی برنامه خود را داشت. نخستین هدفی وی این بود که قدرت را در بلگراد متمرکز کند و به تیتای نو تبدیل یابد. برنامه پنهانی وی این بود که اسلوونیا و بخشی از خرواتیا را و امکان دارد مکیدون را نیز از یوگسلاویا خارج میکند و دیگران را زیر کنترل خود میگیرد. مثلا همه بوسنیا و هرزگوینا و نیمی آن را و یا قسمتی از خرواتیا را و مثل اینها. این برنامه پنهانی سبب آغاز جنگ شد. با آن فعالانه آماده می شد، از شوروی اسلحه می گرفت، کارخانه های مهم را از بوسنیا و هرزگوینا به صربستان انتقال می داد.
یعنی شما می خواهید بگوید که این مسئله حل نشده میان قوم ها بود که سبب گزارشی یوگسلاویه به دموکراتیا شد، البته بعد از خونین ترین جنگ در اروپای شرقی؟
Well, the root cause of the problem was the illegitimate political system. It was not a legitimate system. It was a system based.
سبب ریشه‌ای این مشکل نظام سیاسی غیر قانونی بود. این نظام قانونی نبود. این نظامی بود که بر پایه حکمرانی یک حزب اساس یافته بود. بدتر یک حزب حتی 6، بدتر به 8، یعنی به سازمان‌های حزبی منطقه‌ای تقسیم شد. از لحاظ عقیدتی و برنامه‌هایشان البته آنها شبیه یکدیگر بودند. آنها برای خود واسطه های تبلیغاتی یا مطبوعات داشتند و از این امکانات استفاده می کردند. در نتیجه 6 کشور به وجود آمد و هر کدام برای اظهار ناراضیتی شبکه های خود را به کار می بردند. همه این غیر قانونی بود و سبب بالا گرفتن اختلاف های قومی شد. من می خواهم بگویم که مشکل های قومی محصول نظام غیر قانونی بود.
گفتگوی رادیو آزادی را با سابرینا رمی، استادی علوم سیاسی دانشگاه سیاسی نروژ، درباره شخصیت براز تیتو، رهبری سابق یوگسلاویه سابق، میشنیدیم که از مرگ او 30 سال سپری شد. این صحبت را همکارم نور محمدی خالزاده تقدیم کرد. شنونده ارجمند، بعد از یک آگهی کوتاه دیگر برمیگردیم و برنامه را با گزارش از قرقیزستان ادامه میدهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در بیشکک پایتخت قرقیزستان فرستاده ویژه حکومت آمریکا با نمایندگان حکومت موقت قرقیزستان ملاقات کرد. در این ملاقات مسائل کمک ایالات متحده به قرقیزستان بررسی شد. در این باره گزارش داریم از بیشکک از همکارمون میراسرار فرغانی که در نشستی خبری حضور داشت.
مایکل مکفول، یاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور روسیه و اوراسیا، روز سه‌شنبه با سفر دو روزه کاری وارد بیشکک شد. این مقام بلندپایه آمریکایی با روزا اتمبایوه رئیس حکومت موقتی قرقیزستان، نایبان او المازبگ اتمبایف و عمربگ تکیبایف دیدار ملاقات ها انجام داد. مایکل مکفول تی یک نشست خبری گفت که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما ماه اپریل را برای قرقیزستان ماه فاجعه‌ای نامید. آقای مکفول افسود اما به توفیل جسارت و قهرمانی مردم قرقیز این کشور امکان پیدا کرد دموکراتیا را که کار غیر امکان شمرده می شد دوباره برقرار کند.
But because of their heroism, there's a real new opportunity in Kyrgyzstan.
با گفته یاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در همین حال نهادهای دموکراتی در سایر ولایت‌های قرقیزستان دوباره بنیاد گردیدند. مایکل مکفول گفت چند هفته پیش با باراک اوباما وضعیت سیاسی قرقیزستان را بررسی کرد و با بیشکک آمدن او محض در پایه همین صحبت آنها امکان پذیر گردید. بر اساس سخنان آقای مکفول، وی خواست تحولات اخیر قرقیزستان را با چشمان خود ببیند. وی روز دوم سفرش با بیشکک را با ملاقات‌ها با جامعه شهروندی این کشور می‌بخشد.
And I do that in the spirit of what President Obama likes to call.
Barack Obama چنین می‌شمارد که ایالات متحده آمریکا باید با حکومت موقتی قرقیزستان و جامعه شهروندی این کشور همکاری‌های نزدیک داشته باشد. ژورنالیستان ما روابط با نظام‌های حکمران را یک طرفه بررسی می‌کنند، اما ما همیشه تلاش به خرج دادیم که با جامعه شهروندی همسان این همکاری‌ها را توسعه دهیم.
And simultaneously and in parallel direct engagement with members of civil society.
با گفته یاور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، در ملاقات‌های او با مقامات حکومت موقتی مسئله مرکز ترانزیتی مواد که در قلمرو این کشور مستقر است بررسی نگردید. وی گفت آنها مسئله رسانیدن کمک‌های اجتماعی و اقتصادی به قرقیزستان را در محور این گفت‌وشنیدها قرار دادند. در همین حال یک گروه سیاستمداران و صاحب نظران قرقیز ایالات متحده آمریکا را تا حوادث 7 اپریل که نظام پرزیدنت قورمانبیک باقیف را سرنگون ساخت در بی‌طرفی متهم می‌کردند و ادعا داشتند که آمریکا به خاطر حضور نیروهای خود در میدان هوایی منس بیشکک از وضع آزادی بیان و تهدید به جامعه شهروندی صرف نظر می‌کند. از مایکل مکفول پرسیدم که این گفتگوها و اتهامات تا چه اندازه اساسناک است.
And let me just be clear about that. That's government to government, government to civil society, and civil society to civil society.
با گفته مایکل مکفول، قبلاً هم ایالات متحده آمریکا مسئله تهدید به آزادی بیان و زیر فشار قرار گرفتن جامعه شهروندی در قرقیزستان را مطرح کرده است. وی گفت در گزارش سالانه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا پیرامون حقوق بشر محض مسئله نقص حقوق بشر در قرقیزستان انتقاد شده است. با تأکید یاور پرزیدنت آمریکا کشورش به قرقیزستان بارها کمک‌های مالی کرده است و در همین حال تصمیم گرفته شد که روز چهارشنبه به خزینه حکومت موقتی قرقیزستان برای اجاره میدان هوایی منس 15 میلیون دلار تسلیم خواهد شد. همچنین تأکید گردید که مقامات ایالات متحده تا حوادث 7 اپریل بارها با نمایندگان اپوزیسیون قرقیز ملاقات خود دایر کردند و آمریکا سیاست خود را در قبال قرقیزستان همیشه یکسان پیش می‌برد. مایکل مکفول گفت که حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در میدان هوایی منس به خاطر تامین امنیت و ثبات در افغانستان و سراسر منطقه آسیای مرکزی و حتی روسیه صورت می‌گیرد. با گفته مایکل مکفول، اگر خواهش جانبداران خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور در دایره قانونگذاری‌های قرقیزستان صورت گیرد و اگر آن از طریق رفراندوم یا آوازدهی در پارلمان با وقوع پیوندد و اگر از طریق دموکراتی اکثر مردم قرقیز آن را پشتیبانی کند، آمریکا آماده است که به این تصمیم مردم قرقیز احترام گذارد و نیروهای خود را از قرقیزستان بیرون کشد. سفر مایکل مکفول، یاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور روسیه و اوراسیا، برای باز یک روز در بیشکک ادامه خواهد کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
وعده آمریکا برای کمک به قرقیزستان جهت به اعتدال آوردن وضع و رشد دموکراتیا در این کشور. مجله بامداد رادیوی آزادی رو میشنوید و من تایری سفر با اتفاقی همکارم خورشید همدان در خدمت شما هستیم.
و از آن که برنامه های ما را برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم و با اجازه شما اینجا ترانه دیگر را هم با هم میشنویم و برمیگردیم و با گزارش های دیگر از تاجیکستان برنامه را ادامه میدهیم.
شرابی شرابی، دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی، دو چشم تو شرابی. همه بیدار در شهر، چرا تو مست بخوابی؟ تو قصر مجلل منو خانه خرابی. شرابی شرابی، دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی، دو چشم تو شرابی. لای 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 شرابی عشق تو بود از گناهی، رقیبان را دهد از تو پناهی. دو چشم تو شرابی، چینم روی تو را در ماه بینینم، بگیر ناله یا اندوهانه منو خانه خرابی. چینم روی تو را در ماه بینینم، بگیر ناله یا اندوهانه منو خانه خرابی. شرابی شرابی، دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی، دو چشم تو شرابی. همه بیدار در شهر، چرا تو مست خوابی؟ تو قصر مجلل منو خانه خرابی. شرابی شرابی، دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی، دو چشم تو شرابی. 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 لای 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 لای
مجله بامدادی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. بنا به معلومات رسمی، بیش از نیم محبوسان عفو شده از زندان های ولایت سوخ که شماره عمومی آنها زیاده از 1100 نفر می باشد، با جای کار تامین نبودند. محبوسان سابق می گویند از کسی و نهاد جهت دریافت جای زیست و کار و مبلغ دستگیری نمی یابند. تنها 3 یا 4 نفری آنها به خوابگاه جا کرده شده است و خلاص.
و مسئولین این را یک مشکل جدی می نامند که باید جامعه به صورت دست جمعانه در حل آن بکوشد، وگرنه چنین شرایط برخی از زندانیان سابق را دیگر بار به حبس خانه به خول برمی گرداند. محبوسین عفو شده چی حال دارند؟ در این باره گزارش معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی در سوغد را می شنویم.
یک محبوس سابق زندان نظامش سخت شهر خوجند که خود را با نام فرهاد معرفی کرد، 4.5 سال را در محبس سپری کرده، آخری سال گذشته از روی قانونی عفو به آزادی برآمده است. وی 37 سال دارد اما آیله و خانوادر ندارد. فرهاد در صحبت با رادیوی آزادی گفت در بیرون پنجره هم کسی نداشت که پیشوازش گیرد و برای دریافت راه نوی زندگی دستیاری دراز کند. وی افزود:
من برام آدم هستم، یک ماش دوست میدوام هستم، میدوام هستم، یاردم طلب میکنم، ایش یکان یاردمش میرسد. همین یک سپرافکه بسابرجه نمیتید، تمام دیگه یکان دکومنت نیست، پول نخیل نیست، خیلی ترمان نیره بوچیده، کار نمیکند. آدمو کار میکده که کم ده اونجا با، نه پول نه دکومنت هم های.
مصاحبم افزود بسیار رفیقانی از حبس آزاد شده اش همین گونه برای دریافت جای زیست و مبلغ و جای کار دو تاز دارند. و گفته بای آن محبوسانی که در آزادی آیله و خیش و پیوند دارند با یاری آنها نسبتاً آسان سرحساب زندگی خود را از نو پیدا می کنند اما محبوسانی بی‌کس و تنها زیاد رنج می کشند. بر پایه معلومات اداره کارهای داخلی سوخت همین طور 9 نفر محبوس آزاد گشته از روی قانون عفو تکرارن دست به جنایت زدند. آنها جای زیستی دائمی نداشتند. رئوف یوسف افسردار اداره کارهای داخلی سوخت اخیراً گفت با تطبیق قانون عفو تاجیکستان بیش از 1100 نفر از زندانهای سوخت آزاد شدند اما تا کنون 600-700 نفری آنها جای کار پیدا کرده نمی توانند. آقای یوسوپوف گرفتن دست محبوسین عفو شده و برای نو زندگی داخل کردن آنها را یک مشکل جدی جامعه امروزه تاجیکستان نامید و گفت
وقتی دست جمعانه همه کار کنند و یک پرابلم جدی آقای تامین آنها با جای کاری زیست پیدا شده.
در همین حال به گفته محسین میرکمالوف سرور اداره شغل اهالی شهر خوجند محبوس از روزی که آزاد شد در اداره مذکور به قید گرفته باید شود و این حقوق می دهد دوام 6 ماه به مبلغ 1 معاش حداقل یا 60 سامانی یاری پولی دریافت کند. در این مدت محبوس سابق به کار معین یا کورسی کوتاه مدت بازآموزی کسب جلب کرده می شود. اما به گفته آقای میرکمالوف تعداد انگوش شمار از محبوسین آزاد گشته به اداره شغل اهالی مراجعه کردند و افزود
بگیریم چوت بگیریم کاری افتتیم کار پرلگاب میکنیم 5 تا 6 تا داده کاره لیکن مراجعه نمیکنن ما مجبور خودمو خونه به خونه کوفته میریم.
محسن میرکمال افزود از ماه اپریل به این سو به خاطر معین کردن سبب های مراجعه نکردن محبوسان عفو شده به این نهاد و دستگیری آنها کارمندان اداره مذکور میان محبوسان سابق در این باره یک نظر سنجی دایر میکنند. کارشناس لطف الله علیف کارمند یک مرکز دفاع از حقوق انسان در شهر اسفره میگوید محبوسان آزاد شده نیز باید خودشان از امکانیت ها برای دریافت یاری پولی از حساب دولت و پیدا کردن جای کار استفاده کنند.
بعضی میتون با مراجعه کرده که بوده کجا؟ مثلا بیزا پاسپورتیشو گم کرده که لیکن مسئله کار تامین کنی این خلاص نیست یک آقل آنی این نشده
است. لطف الله علیف بران است که یاری به محبوسان آزاد گشته یک کاری عمومی اهل جامعه است. و در حالی که دولت به همه محبوسان آزاد شده نمیتواند دست مدد دراز کند باید سازمان های جمعیتی خیریه و سرمایه داران محلی از روی انسان دوستی دست کمک دراز کنند. و همچنین گفت برخی از محبوسین عفو شده بیمار و ناتوان از پس پنجره رها یافتند و برای به زندگی مقرری برگشتن آنها مدت به تبابت و پرستش نیاز دارند. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
وضعی ناگوار زندانیان رها شده در ولایت سوخت که به جای کار و جای زیست ماندند.
و خوب باشند ارجمند، باز هم در دوشنبه میمونیم. خورشید صحبتی داشت با سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان دایر به مراسم تجلیل از سالگرد پیروزی بر فاشیسم و خورشید بفرمایید میکروفون در اختیار شماست.
بله، وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرده است گذشت نظامی و پرد حربی به مناسبت تجلیل از 65مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم در پایتخت تاجیکستان نه در روز 9 می بلکه به تاریخ 7 می صورت خواهد گرفت. برگزاری تنتنهای جشنی به این مناسبت در شهر مسکو روسیه که قرار است هیئتی از مقامات بلندپایه تاجیکستان در رأس امام علی رحمان رئیس جمهور نیز حضور پیدا کند، از علت زودتر دایر شدن گذشت نظامی در باغ غلبه شهر دوشنبه عنوان می شود. اما در صحبتی که با فریدون محمدعلیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان داشتم گفت که روز گذشته گروهی از دانشجویان دانشکده نظامی این کشور برای شرکت در مراسم گذشت نظامی در میدان سرخ شهر مسکو عازم این شهر شدند که در گذشته سابقه نداشته است.
با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن 65مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی تقریبا 75 نفر یعنی یک روتای دانشجویان نظامی دانشکده حربی
وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان بهر اشتراک در پرد غلبه بر جنگ بزرگ وطنی که در میدان سرخ شهر مسکو دایر میگردد بهر اشتراک به آنجا سفر نمودند و در نظر است که آنها در هیئت دیگر جزو تمهای کشورهای سابق اتحاد شوروی با پرچم تاجیکستان از میدان سرخ شهر مسکو رسمی گذشت حربی دایر می نمایند.
پس این برای باری نخست است که یک گروه یا به قول یک روتای دانشجویان دانشگاه نظامی تاجیکستان برای شرکت در تنتنه‌های ایدانه به مناسبت 65 سالگرد پیروزی بر فاشیسم در شهر مسکو شرکت میکنند. بله،
یک سبب است نمود که اولین اشتراک دانشجویان نظامی یعنی افسران آینده وزارت مدافع هستند که در تنتنه جشنی به مناسبت 65 سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی در میدان سرخ شهر مسکو شرکت میکنند.
بله، چون شما گفتید که برای اولین بار میروم، چی ضرورت پیش اومد که مثلا گروه از دانشجویان ما که خطا گفتید یک روته هست سفر بکنند؟ مقصد چی هست؟ هدف
واقعا در جنگ بزرگ وطنی در برابر همه خلقیت ملت ها مردم شرفمند تاجیک یعنی پدران و بابایان ما نیز اشتراک نموده بودند و در بین آنها قهرمانی ها و من سابقه داران جنگ بزرگ وطنی و من دیگر کارنمایی های خیلی زیادی نشان دادند و از بس که مثلا امروز یک سنه بسیار گویم که به مهمی تاریخی است یعنی جشن 65 سالگی است در اساس امضای یک سندی که باید اشتراک همه جزء تمهای سابق اتحاد شوروی که بواسطه از 15 جمهوری شوروی در این پرد اشتراک نموده بودند باید در اینجا اشتراک نماید.
بر علاوه دانشجویان دانشگاه نظامی آیا هیئتی از واحدهای نظامی یا از هیئتی از وزارت دفاع هم دفاع تاجیکستان منظورم برای شرکت در مراسم تحلیل از 65 سالگرد پیروزی بر فاشیسم به شهر مسکو خواهند رفت و کی؟
در هیئت آن دانشجویانی که در این پرد حربی اشتراک می نمایند همزمان در بین آن دیگر افسرانی هستند که مثلا اونها را رهبری میکنند و بعضی این نمایندگان نظامی تاجیکستان در شهر مسکو نیز هستند که آنها در برابر خود دانشجویان و خود نمایندگان نظامی کشور ما اونجا شرکت خواهند نمود و در برابر آنی که جزء تمهای خود دانشجویان رتبه دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری در این پرد اشتراک می نمایند همزمان در خود شهر دوشنبه در باغ غلبه پایتخت رسمی گذشتی بیش از 2000 نفر یا خود انقدرش 2200 نفر نظامیانی جزء تمهای گارنیزون دوشنبه نیز در نظر است که آنها در میدان غلبه پایتخت هم گلگذاری می نمایند و در برابر این رسم گذشت حربی دایر می کنند
و این رسم گذشت حربی در باغ غلبه شهر دوشنبه کی برگزار می شود؟
که این صبح روز هفتم علاقه از جانب هیئت شخصی در پرد حربی شرکت کننده این رسم گذشت حربی دایر می گردد
و قرار است که مقامات بلندپایه تاجیکستان هم یعنی شرکت کنند. بله،
البته تنها موافق نقشه پرد حربی جانب فرماندهی سرداری گارنیزون دوشنبه فرمانده قشون های زودعمل گنرال مایور لطیف فیضیف جریان میگیرد و قبول کننده پرد حربی این وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جناب پاکون شیرعلی خیرالایف میباشند.
فریدون محمد علیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان را میشنید که درباره برگزاری مراسم گذشت نظامی به مناسبت 60 سالگرد پیروزی بر فاشیسم در شهر دوشنبه و همچنین در شرکت دانشجویان ما در میدان سرخ مسکو صحبت میکرد و با این صحبت او بخش اول مجله بامدادی را پایان میبریم. طاهر جان.
بله، و تا این ساعت من طاهری سفر با اتفاق همکارم خورشیدی همدم در خدمت شما بودیم. بعد از پخش یک ترانه دیگر خبرهای تازه ساعت 7 رسا به وقت دوشنبه تقدیم میشود و بعد از خبرها برنامه های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینی مدارا را میشنویم. با رادیوی آزادی بمانید.
با هم
نمی افتیم